حالا اشکال هایی که در نظریه لاری دانلات وجود داره اینو الانشون مطرح میکنه که بعضی از سخنان ایشون قابل پذیرشه و بسیاری از سخنانش قابل پذیرش نیست که شرطو تطبیق بشه. حقیقت این است که لاک در رد نظریه افکار فکری دکارت که حسد ظاهره و حسد اون که از ظاهر سخنش بدون توجه به پاسخ اعتراضات در میآید تا بدون موفق بوده است. لاک سعی میکرد که افکار فکری که دکارت قائل بود اونها را رد بکنه، مثل برخون مفهوم نقد و امثال اینها که جزء افکار فکریه، اینا رو بخواد رد بکنه که بگید نه همه اینها به وجهی از طریق حس حاصل شده، چیزی به عنوان فکر فطری ما نداره. ولی ادعای وی مبنی بر این که ذهن انسان در آغاز هیچ تصوری را بالفعل ندارد قابل قبول است، برخلاف نظریه برخی دیگر از عقلیون که اونها میخواستن بگن نه ذهن انسان قبل از آنی که از همون آغاز چیزهایی را بالفعل داشته. خب اینم قابل قبوله که ذهن انسان در آغاز تصوری نداشته، چیزی را بالفعل نداشته، خدا استعداد و قوه اون را داره. اینو دیگه نمیتونه نفی بکنه که استعداد و قوه اون را داره که چیزهایی را بعداً درک بکنه، چیزهایی را بعداً خودش حدیث بیاره و به وجود بیاره درسته. پس این هم قابل قبوله. ولی این مطلب نظریه عقل حیولانی که ارسطو میگفت، یعنی استعداد ویژه ذهن انسانی را برای درک معانی عقلی، این رو رد دیگه نمی کنه. فقط میتونه این مقدار بگه که انسان از آغاز توجهش چیزی در ذهنش وجود نداشته و کم کم تصوراتی برای او پیدا شد. اما آیا این نظریه ارسطو که معتقده که عقل انسان نقد در مرحله آغاز به صورت بلقوه تمام این چیزها را میتونه، در استعداد اون را داره که بعدها چیزهایی را درک بکنه، تصوراتی را به وجود بیاره، خب این را دیگه این قسمت را نقد نمی کنه، خب چنانی که ارسطو معتقده، این عقلیون معتقده، بلکه از عقلیون، بلکه حتی وجود این مفاهیم در جرنای ذهن، در اعماق ذهن و علم ناآگاهانه اونها، این پرانتز رو بگذارید ما بعد پرانتز رو توجه داشته باشید، حتی وجود این مفاهیم در جرنای ذهن و علم ناآگاهانه اونها را نیز نمیتوان نفی کند که اینها به اصطلاح این مفاهیم در به صورت ناآگاهانه در انسان وجود دارد، این رو هم نمیتونه نفی کنه. فقط حرفی که میتونه بذاره اینه که در مرحله آگاهی و بالفعل در آغاز چیزی تصورات انسان نداشته، اما آیا استعداد اون را داره که چیزها را درک بکنه یا استعداد اون را نداره، اینها را نمیتونه دیگه نقد بکنه، یا به صورت ناآگاهانه در انسان این تصورات وجود داره اون را هم نمیتونه نقد کنه. بعد پرانتزش هم توضیح میدیم، این علم ناآگاهانه که ایشون میگه که مفاهیم در ذهنهای ذهن و علم ناآگاهانه اونها هست، میگه همانند عکسی که روی شیشه عکاسی افتاده و هنوز ظاهر نشده، یا رگه هایی که در سنگه های قیمتی ناسفته نتراشیده وجود دارد و پس از تراشیدن و صیقل زدن ظاهر میشود، چنان که لایبنیتس مثال زده است. یعنی این حرفی که مربوط به لایبنیتسه این را هم نمیتونه نفی بکنه، فقط میتونه بگه که بله ذهن ما در آغاز چیزی تصورات نداشته بعدا پیدا شده، اینو فقط میکنه اثبات بیان. خب از روی دیگر تقسیم کیفیات و خواص اجسام به اولیه و پس یک اشکال اینه که حرف ایشون مخالف با نظریه اولیون نمیدونه باشه، نظریه ارسطو که معتقده که عقل انسان در آغاز چیزی نداشته ولی استعداد اون را دارد که چیزهایی را بعدا به وجود بیاره، استعداد و قوه اون را داره، پس یه اشکالی که نظریه ارسطو رو نمیتونه نفی بکنه با بیانی که ایشون داشت. اشکال دیگه برمیگرده به این قسمت، دکارت همون که دیروز هم اشاره کرده بودیم، دکارت تقسیم کرده بود، گفته بود که انسان از طریق حواس دو چیز رو میتونه، دو تصور رو میتونه داشته باشه، یه سری تصور هست برای کیفیات اولیه، یه سری تصوراتی برای کیفیات ثانویه. کیفیات اولیه گفت همون این مثل از قبیل تصور شد و ابتدا که معتقد شده اینها جز فطریاته، یعنی خداوند در وجود انسان این نوع درد را گذاشته که بتونه کیفیات اولیه را درد بکنه. و گفتیم کیفیات اولیه اینه که خودش مستقلن به اصطلاح هست بدون از طریق یعنی وابسته به ابزار حسی ما نیست. خود شرط و ابتدا این یک درکی که وابسته به ابزار حسی ما نیست، در حالی که کیفیات ثانویه دیگه اون کیفیاتی است که در احساس ما پیدا میشه، یعنی این نحوه عبدتا وجودی این حواس ما که این چنین درد میکنه. خب در نتیجه درد و کیفیات اولیه میگه اینها دیگه خطا درش راه نداره، چون خداوند این نوع درد را برای ما گذاشته و خطا درش راه نداره. ولی در کیفیات ثانویه چون در ظرف احساس ما حاصل میشه و این خاصیت حواس ما که این چنین درد میکنه مثل بو و رنگ و مزه که مثال داده بودیم، چون این ظرف خاصیت حسی ما اینجوری درد میکنه، این نمیتونه درست واقعیت را منعکس بکنه. و لذا دلیلش هم اینه که یه جور غذا هست که چند جور انسان ادراک داره براش، انسانهای مختلف ادراک مختلفی براش دارن، یکی با مزه این را درد میکنه، یکی بدون مزه دردش میکنه، یکی به طبع یکی خوب میاد و به طبع دیگری بد میاد. خب دکارت حق داشت که تقسیم بکنه کیفیات رو به دو قسم. دیگه کیفیات اولیه ای داریم که خداوند در وجود انسان گذاشته جز فطریات هست. کیفیات ثانویه داریم که این از طریق حواس ما و احساسات ظاهری ما حاصل میشه و مربوط به اندامهای حسی ما هست. اما ایشون جانلان که معتقده به فطریات نیست، دیگه این تقسیم بین کیفیات اولیه و کیفیات ثانویه بعدی نداره، باید بگه همه اینا از طریق حواس و احساسات ظاهر میشه. همونجور در کیفیات ثانویه معتقده که باید از در ظرف احساسات ما حاصل میشه، در ظرف حواس ما حاصل میشه، کیفیات اولیه هم مثل شکل و امتداد، در که شکل و امتداد اون هم باید همینجور باشه. رضایشون میگه از سوی دیگر تقسیم کیفیات و خواص اجسام به اولیه و ثانویه اونچنان که دکارت انجام داده بود با انکار فطری بودن تصور کیفیات اولیه ملاق روشنی ندارد. وقتی که ما کیفیات اولیه را فطری ندانستیم، چرا که لاک معتقده خب در انسان چه امتیازی هست بین کیفیات اولیه و ثانویه؟ خب هر دو اینها در ظرف احساسی و حواسی ظاهر میشه و هر دو یکی دوتا نمیتونه باشه. دو نوعش منوط به اینه که ما یکی را فطری بدونیم، بگیم نه این مربوط به اندامهای حسی ما نیست، این چیزاییست که خداوند در نماز ما گذاشته این درک را، و کیفیات ثانویه را بگیم مربوط به اندامهای حسیه. خب این درسته، اما وقتی که ما فکر فطری را چیزهای فطری را ما باطل کردیم، دیگه این جایی نیست. خب این هم یه اشکال. اشکال دیگه مربوط میشه به مفاهیم فلسفی، معقولات فلسفی که ایشون سعی کرده از طریق همکاری حس و حس ظاهری و حس باطنی بگه این مفاهیم پیدا کنه، مثل مفهوم وجود، مفهوم وحدت، مفهوم علمیت و همکاری، که این حواس ظاهری ما با حواس باطنی ما اینا با هم دیگه مشارکت کردن و روی هم دیگه کار انجام دادن و این مفاهیم رو به دست دادن، در حالی که این مورد قبول نیست. اونچنین نیست که حواس ظاهره و حواس باطنه بتونن این مفاهیم را بدن. مفهوم علمیت امکان نداره از طریق حس داده بشه، این فقط یک مفهومی است که عقل ما میتونه درک بکنه به کمک چیزهایی که ادراکات قبلی که داره. همچنین ادعایی که مفاهیم از قبیل وجود و وحدت از همکاری حس ظاهر و باطن حاصل میشوند قابل قبول نیست. و گویا لاک که نتوانسته پیدایش اونها را به هیچ یک از حواس ظاهری و باطنی نسبت به دهد، نتونسته توجیه درستی بکنه که این چجوری میشه، ناچار اونها را معلول همکاری حس ظاهر و باطن و همرفته دانسته. اشاره دیگه اینه که چنان که مرکب دانستن مفهوم بزرگی و کوچکی و سایر اضافات و نسبت ها نیز صحیح نیست. ایشون اگر یادتون باشه تصورات رو به دو قسم تقسیم کرد، تصورات ساده و تصورات مرکب، و اضافات چیزهایی که مفاهیمی که بینشون اضافه به نسبت وجود داره، مثل مفهوم بزرگی و کوچکی که بزرگی همواره در برابر کوچکی و با نسبت به کوچکی بزرگی معنا پیدا میکنه و کوچکی در قبال بزرگی خاصی نسبت به بزرگی خاص این معنا پیدا میکنه و مفهومش در ذهن حاصل میشه. اینا خاصه از طریق به اصطلاح اینو تصور مرکب بدان، در حالی که این مفاهیم مرکبی نیست. وقتی که بزرگی و کوچکی را وقتی انسان یعنی دو چیزی را انسان وقتی مقایسه میکنه بین هم دیگه، یکی را به دلیل اینکه اجزایش بیشتره این را به عنوان بزرگی درج میکنه و دیگری را کوچکی. دیگه مرکب معنا نداره در اینجا. چه ترکیبی در اینجا در ذهن حاصل شده؟ تصورات ترکیبی در ذهن دیگه پیدا نشده. مرکب دانستن مفهوم بزرگی و کوچکی و سایر اضافات و نسبت ها به تعامل علت و معلول، اینا را همه تصورات مرکب به حساب آورده. اینا صحیح. و شاید به همین جهت باشد که لاک در چاپ چهارم کتابش اونها را عدل و قدیم تصورات مرکب قرار داده، نه قسمی از اونها. شاید وقتی که مطالعه کردید که نسبت و اضافه نمیشه جز تصورات مرکب، بلکه تصور مستقلی، اصلا تصور مرکب دیگه در اینجا لحاظ نیست. چون این چنین در کرده خیال به نظر میرسه که ایشون تصدیق کرده باشه و گفته باشه که بله اون تصوراتی که برای انسان حاصل میشه این تصورات به چهار رسطه تقسیم کرده، تصورات بسیط، تصورات مرکب، یکی هم اضافات و نسبت که دیگه داخل در تصورات مرکب قرار نداده، اضافات و نسبت ها و یکم اضافات کلی که اینا رو دیگه داخل در تصورات مرکب نکرده. شاید به همین دلیل بوده که این اشکالات به نظرش رسیده. یعنی وقتی توضیح داده، یعنی در برابر اون نه قسمی از اون، اگر چیزی را به اصطلاح در قبال اون قرار بدیم اون میشه علم و قسمی، اگر چیزی را از اقسام دیگه در قرار بدیم قسم شه میشه. بالاتر از همه این است که علیت را از قبیل اضافه به نسبتی دانسته است که از ملاحظه تعاقب منظم دو پدیده به دست می آید. در صورتی که مفهوم علیت حکایت را از تأثیر عینی و خارجی موجود. سخن در اینه که از جمله مهمترین اشکالایی که به ایشون داریم همینه که ایشون تلاش کرده که مفهوم علیت و رابطه علیت بین دو پدیده را، این رابطه یک رابطه به اصطلاح ذهنی قرار بده و از قبیل اضافه و نسبت قرار بده، که بگه این رابطه رابطه خارجی نیست، بلکه ذهن ما از نسبت بین این دوتا دو پدیده که باید علت و معلول باشه که اونم از طریق حس اومده، یعنی حس ما علت و معلول وجود علت و وجود معلول را به ما داده و بعد یک مقایسه بین این دو انجام میشه، میبینه این یکی اضافه و نسبتی به دیگری داره، علت اضافه‌ای داره با معلول و معلول هم اضافه‌ای با علت داره، از این اضافه ما مفهوم علیت را به دست میاریم که این یک نوع تصور مرکب شد. ولی پاتوم اینه که ما میخواییم بگیم اگر این چنین باشه لازمش اینه که مفهوم علیت، رابطه علیت یک رابطه ذهنی بشه، یک رابطه خارجی دیگه نمیتونه باشه. چون اگر بگیم تنها اضافه بین این دو نسبت بین علت و معلول هست که مفهوم علیت میده، نظیر مثل مفهوم فوقیت و تحتیت، آیا بین فوق و تحت یک رابطه عینی وجود داره؟ نه، فقط از اضافه و نسبتی که بین فوق و تحت ما ملاحظه میکنیم اینجا مفهوم فوق و تحت یا مفهوم فوقیت و تحتیت و این رابطه و این اضافه به حسابه، در حالی که این رابطه و اضافه رابطه عینی و خارجی نیست. این فرق داره فوق و تحت، مفهوم فوقیت و تحتیت با مفهوم علت و معلول، که این یک رابطه حقیقی و تأثیر خارجیه، یعنی علت یک تأثیر خارجی داره، یک چیزی را ایجاد میکنه، یک رابطه وجودی بین علت و معلول هست. اگر مثلا بگیم خدا علت برای تمام مخلوقات هست، این رابطه اضافه نیست که ذهن ما ساخته باشه، نه، بلکه خدا معنای مفهوم علیت در ذات باری به این معناست که حقیقتاً و واقعاً حفاظه وجود و هستی کرده و از این حفاظه وجود و هستی با مفهوم علیت و معلولیت را اعتبار میکنیم، انتظام میکنیم، اما نه به این معناست که هیچ واقعیت خارجی نداشته باشه، تأثیر خارجی نداشته باشه، نه، حفاظه تأثیر خارجی میکنه، که البته این را هم حس به ما نمیدهد، حس نیست که این رابطه عینی و رابطه خارجی رو به ما بده. این تنها عقل است که میتونه این رابطه را برای ما در نظر بگیره. پس خلاصه مطلب این شد که چنین نیست که این نسبت یک نسبت اعتباری باشه و بگیم اجتماع به دلیل اینکه علت و معلول را داده این دو موجود را وقتی به ما داده یک رابطه ای اونجا کشف میکنه. این چنین نیست، بلکه رابطه عینی و تأثیر خارجی بین علت و معلول داره. علت یک تأثیر خارجی در معلول داره.
توقیت
و
تحقیت هم نیست که بی رابطه باشه،
اما رابطه واقعی و عینی نداره. گفتیم مفهوم اضافه یعنی همین که قوام یکی به دیگری است. منتها این مفهوم دو جور مفهوم نسبت داره. یک نسبتی است که در خارج یک تأثیر خارجی هم بینشون هست، یک رابطه خارجی هست مثل مفهوم علیت و معلوم، یا عالم و معلوم که یک رابطه بین عالم و معلوم به وجود بیاد. همه ها نسبت مثل فوق و طرز نیست که هیچ رابطه ای نباشه، فقط ما اون رو با وقتی که فوق هنگامی که چیزی در زیرش قرار بگیره مفهوم فوقیه در اینجا ذهن ما انتظار میکنه و اعتبار میکنه. اما معناش اینطوری نیست که رابطه وجودی هم بین فوق و طرز وجود داشته باشه، یک تأثیر خارجی هم داشته باشه. این نسبت و اضافه فرق میکنه با این نسبت و اضافه. در واقع ایشون خلق کرده بین نسبت و اضافه‌ای که بین به اساس دو موجود خارجی هست و رابطه‌اش. قیام کرده اون رابطه علیت هم همون آخه ببینید بین علت و معلول این یه تضایفی هست. خب معلومه به علت بدون معلول نمیشه، معلول هم بدون علت نمیشه. اما این تضایف به نسبت و اضافه داشتن حکایت از این نمیکنه که رابطه عینی هم بینشون نباشه. خب بله بین علت و معلول یه تضایف هست، درسته. اما این هر تضایف و هر نسبت و هر اضافه این چنین نیست که برایش چیزی نباشه، نه، اضافات و نسبت هایی هست که به رابطه تأثیر و تأثیری هم بینشون هست. بالاتر از همه این است که علیت را از قبیل اضافه و نسبتی دانستن نسبتی دانستن که از ملاحظه تعاقب منظم دو پدیده به دست می آید. در صورتی که مفهوم علیت حکایت دارد از تأثیر عینی و خارجی موجود در پدید آمدن موجود دیگر، و هرچند بین عنوانهای علت و معلول تضایق وجود داره، آنچنان که عالم و معلوم، قادر و معلول و امثال اینها سایر مقاله متضایق نیز چنین نسبتی را دارند. ولی سخن در این است که ما از کجا حقیقت تأثیر و تأثیر خارجی را بین دو چیز شناختیم. یعنی این چنین نیست که بین مفهوم علت و معلول تأثیر خارجی نباشه. حالا که تأثیر خارجی هم هست از طریق حس ما نشناختیم، از طریق عقل ما اینو شناختیم. و با کدام قبل مفهوم علت و معلول را از آنها انتظار کردیم تا نوبت به نسبت بین این دو مفهوم برسه؟ اول بایستی این رابطه تأثری و متأثری بین علت و معلول درد بشه، و بعد این رابطه که درد شد مفهوم علت و معلول میاد. اون وقت میگید بین علت و معلول یک امر اینا ذر اضافه هستن، به اصطلاح یک امر نسبتی بینشون، نسبتی بینشون وجود داره، امر اضافی هستن. خب این باید قبلا تأثیر و تأثر خارجی بین این دو کشف بشه. مدام میخوایم بگیم به کمک عقل کشف میشه، نه با حس و ابزار حسی ظاهری. ظاهرا لاب خواسته است که شناختن حقیقت علیت را به عهده قوه فاهمه بسازد، و از این روی وجود اون را برای پیدایش تصورات مرتب لازم دارد. در پایان حرف ایشون دیدید که ایشون بالاخره گفت حس و ظاهر و باطن هم باز کافی نیست برای درک مفهوم علیت و امثال اینها، که احتیاج به قوه فاهمه داریم. و اگر قوه فاهمه در اینجا اثر بگذاره، اون وقت است که باز برمیگرده به اصالت چی؟ به اصالت عقل. باز برای عقل یک نوع درک مستقیم نگاه شده که بدون او حس نمیتونه درک بکنه. حس ظاهر و باطن به تنهایی نمیتونه درک بکنه مفهوم علیت را، اونچنان که حرفش از ظاهر حرفش برمیاد. پس باید یه قوه دیگری که بنان عقل باشه اون هم بایستی اثر داشته باشه، و از این روی وجود اون را برای پیدایش تصور مرکب لازم داد. ولی میدانیم که آن به معنای پذیرفتن اصالت عقل است. اگر این سخن را بگیم اون وقت باز همون چه فرقی با اصالت عقلیون داره؟ خب این نظریه جالات بود و اشاره‌هایی که بعد حرفش داشت. نظریه دیگه از طریق کندیاک رسیده است. نخستین فیلسوف مشهور فرانسوی که نظریه اصالت احساس پذیرفت کندیاک. وی در این راه جامی فراتر از جالات برداشت و تجربه را منحصر در احساس ظاهری داره. باز لاک حس ظاهر و باطن را هم گفت معتقد شد که در بعض مواد استفاده و حتی به قوه فاهمه هم رسیده بود. ولی ایشون سعی میکنه که همه را برده به احساس ظاهر و حتی پیدایش بالاتر از همه اینها، نه تنها تصوراتی که برای ما پیدا میشه، حتی قوا و افعال باطنی که ما داریم از قبیل اراده، از قبیل حافظه، از قبیل چیزهای دیگری که حتی برای ما هست، همه اینها ما هم باز معلول این احساسات ظاهری میگه از حس ظاهری گرفته میشه. حالا بیانشو عرض کنیم، حتی پیدایش قوا و افعال نفسانی مانند حافظه و اراده را نیز معلول احساس ظاهری شمرده و به این ترتیب نیازی به نوع دیگری از تجربه یا تجربه باطنی که متعلق به قوا و افعال نفسانی باشه، همون حس باطنی باشه، احساس باطنی باشه، دیگه ندید. چون همه اینا برگرد به احساس ظاهری، دیگه ما احساس باطنی دیگه نداریم. ولی یه حرف جالبی که ایشون داره که برخلاف لاکرد اینه که ادراک را برای جسم ممکن، ولی برخلاف لاکرد ادراک را برای جسم ممکن میدانست، وی معتقد بود که تنها روح مجرد است که میتواند بیاندیشد و احساس کند و اندام های حسی تنها علل اعدادی احساس به شما میروند. که این هم بود فضیل شما هست. کندیان معتقده که همه این ها برمیگرده به احساس ظاهر. بسیار خوب. حالا در این قسمتش باید اشکالات داریم. این حواس ظاهره وقتی که این چیزها را میده، ابزارهای های حسی چیزها را به ما میدهد، آیا این حواس ظاهره است که خودش درک میکنه یا نه ادراک به کمک روح انجام میشه؟ خب جان ناک معتقد بود نه، همین حواس ظاهره به محض اینکه این صورت در حفظ ظاهره ما، یعنی در چشم ما و در مغز ما منعکس شد، همین مغز و همین چشم است که این صورت رو جذب میکنه، دیگه ارتباطی با روح و دیگه نداره. در حالی که ایشون معتقد نه، حواس ظاهره فقط زمینه رو مساعد میکنه، ابزار هست برای شناخت، نه اینکه خود شناخت بدهد. و این شناخت در اختیار روح واقع میشه، یعنی روح مجرد وقتی که تماس حاصل کرد با این ابزارهای حسی، اون وقت ابزارهای حسی هر چیزی که دریافت کرد از خارج، روح با تماس با اون وقت درک حاصل میشه. اگر روح ارتباطش رو با این ابزار قطع بکنه، ابزار هرگز درکی به ما نمیدهد. پس تمام این ادراکات را برگردون به ادراکات مجرد، نظیر اون چرا که ما در فلسفه اسلامی معتقد هستیم. رضایشون میگه برخلاف لاک که ادراک را برای جسم، یعنی همین ابزار حسی و جسم ممکن میداره، برخلاف این وی یعنی کندیات معتقد بود که تنها روح مجرد است که میتواند بیاندیشد و احساس کند و اندامه های حسی تنها علل اعدادی هستن، یعنی زمینه ها را فراهم میکنند، نه اینکه خودشون در ادراک مستقل تأثیر داده، نه فقط زمینه ها را مساعد می کنند و این زمینه ها در اختیار عقل را می گیره و در اختیار روح قرار می گیره و او درک می کنه. حالا ببینیم که کلیات و قسمت اولش که عرض کردیم تمام احساسات ظاهره و باطنه همه را به منتهی می کنه به حس ظاهری و قوا و ادراکات نفسانی را هم منتهی به حس ظاهری می کنه، چگونه این را توجیه می کنه؟ به این طور بیان می کنه. میگه اول وقتی که انسان مواجه میشه با تصویرهای مختلفی، تصویر درخت، انسان، امثال اینا وارد ذهن میشه، خب روح با ارتباط جذب رو داره، کاری به اون ادراک روحانی و تجربش نداره. خب بعد این تصوراتی که برای انسان حاضر شده دو جوره، بعضی از اینا به معنی که دیده بعد زود فراموش میشه، یعنی زود از ذهنش، صفحه ذهنش جدا میشه. خب اون تصورات و اون ادراکاتی که در ذهن موند، یعنی برای چند زمان، از درمان در دو زمان این تصورات در ذهنش باقی بود، همین بقای تصوری را که کرده بود، بقای این صورت ادراکی که داره، همین بقاش رو می‌ذاریم حافظه. اینطوری نیست که حافظه یک نیروی باشه اونجا مستقل و درحته اونجا باشه چیزهایی رو درک بکنه، نه، حافظه معناش همینه. مثل اینکه شما حالا این مثال جالب هم میتونید بزنید، همین ماشین حساب رو به شما ملاحظه میکنید، وقتی یک چیز را به حافظش میدید، یک فرض کنید که عددی را یا یک چیز را به حافظش میسپارید، ببینید این چند لحظه بعد هم دوباره میتونه اون را به شما تحویل بده. خب این تحویل دادن معناش اینه که یک قوه‌ای هست به نام قوه حافظه، نه، این چیزا ترسیم شده، مثل اینکه چاپ شده باشه در صفحه ذهن و باقی مونده باشه. یه چیزی که چاپ شده در صفحه ذهن و باقی مونده، همین حافظه است، پس چیز دیگری ما قوه دیگری به نام حافظه نداریم، همین خودش میشه حافظه. حالا این چیزی که باقی مونده بین این صورتی که در این دم زمان دوم باقی مونده و صورت اول، یه مقایسه ذهن انجام میده. مثلا فرض کنید که مقایسه میکنه، میگه آها این همان هست یا این همان نیست. این مقایسه که انجام میده درک ایجاب، حکم ایجاب و سلب به وجود میاد. این همان هست، حکم ایجابی میده. این تصویر دومی همون تصویر اولی نیست، حکم سلبی. پس حکم هم از همین مقایسه دو تصویر حاصل میشه دیگه، چیز دیگری به نام مثلا فرض درک دیگری باشه که اینجا یه حکم میده، یه کاری انجام بده، نه کاری نیست، فقط مقایسه. و بعد مسئله تکرار اینجور حکمها، این احکام رو تکرار میکنه، یه بار الان تکرار حکم میده، یه بار هم در مورد دیگه حکم میده. این تکرار احکام هم استدلال را به وجود میاره. استدلال همش همینه، همین صغرا و کبرایی که ما میشنیم. خب یه حکمی هست اصلا، یه حکمی هم هست، بعد این دو حکم را در کنار هم میگذاره، میشه استدلال. پس استدلال هم منتهی نمیشود به یک نیروی عقلانی که مستقل بتونه درک بکنه، نه، از همون حواس ظاهره گرفته. و بعد مسئله تمام این نیروها رو به این صورت خلاصه برمیگردونه به اصلش که عبارت از حواس ظاهره باشه، به احساس ظاهری باشه. پس بنابراین نیروی دیگری را به حافظه و امثال اینها ما نداریم که بتونه اینها رو درک بکنه، نه، همینا برمیگرده به این.
ایشون اصالت ادراک رو
نمیده.
روح هم یکی از مراحل درکش عقله.
خب همین مراحلش همین اول کلامه که روح یکی از مراحل درون بنابر نظر ما هست که نفس دارای مراتبی هست و قوا و چیزهایی که در وجود ما هست از قبیل عقل و نیروی مثلا فقط اراده و امثال اینا همه از مراتب نفس هستن. نه،
خودش حس رو عنوان به اصطلاح وسیله
خیلی خوب وسیله دارم بده،
علل
اعدادیه. بله، علل اعدادی باشه. این منافات با این نداره که عقل مستقلا درکی نداره. عقل خود بحث ما اینه، ما نمیخوام بگیم که آیا روحی وجود داره یا نه. خب بله، ایشون از کسانی که میگه روح وجود داره و حتی تجرد الهی هم اثبات نمو بیان میکنه، ولی سخن در اینه که آیا عقل در اینجا یک چیز مستقلی، درک مستقلی دارد یا ندارد. نه، درک مستقل نداره، حتی روح هم درک مستقل نداره. روح باید از حس چیزهایی بگیره و اونها درک میکنه. خب بسیار خوب، اما این معناش این نیست که درک مستقل داشته باشه. ولی اگر ابزار حسی را ایشون میگه، اگر ابزار حسی نباشه هیچ چیز از این مسائل برای روح دیگه نخواهد بود، نه حافظه ای هست، نه مقایسه ای هست، نه استدلالی هست، نه حکمی هست، نه اراده ای، هیچ چیز دیگه
نیست. معناش این نیست که اصالت
تصور مال حسه، یه غیر از این معنا نداره. اصالت تصور بنابر نظر اینها یعنی حس هست که مستقلا ادراک را میده. منتها ایشون یه مقدار پارا فراتر گذاشته، گفته نه، این ادراک به این معنا نیست که خودش مستقل به تنهایی درک بکنه، نه، این زمینه را فراهم میکنه، شرایط فراهم میکنه برای رو به رو درک. بحث ما در باره اصالت عقله که آیا عقل هم در اینجا کاری انجام میده. نه، ما در عقل اولا قوا و مراتب نداریم، حواس باطنه نداریم، هیچی از اینا نداریم، همه اینا برمیگرده به حس. و ثانیا اگر هم عقل درد بکنه، باز بدون طریق حس نمیتونه درد بکنه مستقلا و به نفسه یا به رحظه نمیتونه درد بکنه، باید از حس چیزهایی رو بگه و درد بکنه. حالا اجازه بدید عبارتش رو بکنیم روشن بشه. کلیات معتقد بود که یک حس ظاهری به تنهایی میتواند منشأ پیدایش ادراک و قوای نفسانی باشد. چطور آبودی؟ مثلا بار اول که ما ایشی رو درک کردیم، صورت یک درخت رو مثلا درک کردیم، حالا باقی موندن احساس، یعنی همین صورت درختی که در ذهن ما هست، تا زمان پیدایش احساس جدید حافظه رو پدید می آورد. اگر دوباره میخوام یک احساس بکنم، اون صورت اون احساس اگر باقی مونده باشه این میشه حافظه، اگر باقی نمونده باشه تا احساس جدید، خب این چیز اینجا دیگه حافظه دیگه معنا نداره باشه. پس بقای اون احساس اول تا احساس جدید، صورت اول تا صورت جدید، بقای اون اسمشو میدونیم حافظه، نامگذاریه. چیز دیگری به نام یک نیروی باطنی به نام نیروی حافظه ما نداره. حالا و توجه نفس به هر دوی اونها، حالا دو تا احساس در ذهن آمده، بعد نفس که روح باشه به هر دوی اینها توجه میکنه. توجهی که به هر دو میکنه این نیروی مقایسه و سنجش را به وجود میاره. و بعد بین این دو احساس میره جهات مشترکی هست، جهات امتیازی هست. و ادراک جهات اشتراک و امتیاز بین اونها حکم ایجابی و سلبی را به وجود میاره. این که میگه حکم ایجابی، یعنی نفس ما درک میکنه که بین این دو احساس، بین این دو تصوری که داره، دو احساسی که داره، این دو احساس یک رابطه، یک مابین اشتراکی بینشون هست، این همان است. این درک را نه به این معنا که کاری نفس ما انجام داده باشه، نه کاری که انجام داده، فقط مقایسه شده و در اساس اون مقایسه و مابین اشتراکی که بینشون درک کرده، اینجا حکم ایجابی یا اون طرف حکم سلبی رو به وجود. و تکرار مقایسه و حکم اینا رو که با هم دیگه دو سه بار تکرار که میکنه استدلال رو به وجود میاره. و همچنین خاطره احساس مطبوع، وقتی که انسان یک احساس مطبوع ملایم با نفسش احساس کرد، این را میل، میل را به وجود میاره. بعد میل هم که به حد شدت رسید، یعنی اونقدر احساس مطبوع و ملایم بود که شدید کرد، این شدت میل را بعد حالا میخواییم نمز رو بررسی کنیم. بخش اساسی نظریه کلیان که موافقه با نظریه لاک میباشد طبعا همون اشکالات رو خواهد داشت، که ایشون سعی کرده مثلا همون مفاهیم فلسفی رو از قبیل علت و معلول بالاخره بیان نکرده، اینجا بیانشون رو ایشون بیان نکرده، ولی در باطن برمیگرده به همین که تمام مفاهیم فلسفی و حقیقی بازی به نحوی برگرده و به نوعی برگرده، از حواس ظاهره گرفته بشه و از اونجا به وجود بیاد. خب در مفاهیم نتا معقولات اولا خب تا حدود موفقه، معقولات اولا کلن اینها خب برده میشه، چون همه اینها از طریق تجرید و تعمیم و از جزئیات خارجی گرفته میشه، مفهوم کلی و امثال اینها به وجود، مفهوم انسان و مفهوم حیوان که مفاهیم معقولات اولا هستن به وجود، تا اونجا موفقه تا حدود. اما در معقولات ثانیه که نمیتونه این سخن را بگه، چون اینها هیچ کدام از حس نیامدن به همون بیانی که قبلا گفتیم، نظام ایشون میگه که همون اشارات قبلی رو خواهد داشت. به اختلاف اصلی این دو نظریه در دو نقطه است. فقط نظریه لاک با فوردیان در دو جهت با هم اختلاف دارن، یکی تجرد لاک و دیگری انکار قوا و افعال نفسانی. باز لاک دیگه قوا و افعال نفسانی را حتی قبل فاهمه را دیگه نفس نکرده. خب بازگرداندن اونها به احساس ظاهر، به احساسات ظاهری و آزادی که از تکرار اونها. اما تجرد ادراک مورد تایید ماست و توضیح هم در درس‌های آینده به خواست خدا خواهد آمد بحث تجرد ادراک. و اما بازگرداندن همه حیات نفسانی به ادراک حسی و تغییر شکل آن ادعای شگفت انگیز است. حداکثر احساس ظاهری را میتوان به عنوان شرط و زمینه‌ای برای بعضی از افعال و انفعالات نفسانی پذیرفت، نه زاینده و تولید کننده آنها، چه رسد به اینکه تولید کننده خود قوای نفس هم شمرده شود. واقعا انسان اینو وجدانا درک میکنه که اگر مثلا یه چیزی ملایم با نفسش بود، نسبت به اون شوق و علاقه داره. این شوق و علاقه معناش این نیست که از همون رابطه اون شیء خارجی به این پدید اومده باشه، نه، یه چیزی در نفس انسان وقتی چیزی که ملایم با طبع خودش مشاهده کرد، یه میلی در وجود انسان پدید میاد، یک شوقی در انسان میاد، یک محبتی، علاقه‌ای، امثال اینا پدید میاد. و اگر مثلا چیزی ملایم با نفسش نبود به وجهی، یک حالت غضب، یک حالت نفرت، یک حالت بدی و انزجار در نفسش پدید میاد. این حالت یک امر وجدانی که وجدان انسان اینها رو درک میکنه. یا در مرحله اراده هم همچنینه، وقتی انسان اراده میکنه کاری اصلا مرحله میل و اینها نیست، وقتی که یه چیز را مشاهده میکنه حالا در میبینه در اینجا، یه وقتی میخواد اون کار را انجام میده تصمیم میگیره و میره دنبالش، یه وقت نمیخواد انجام بده خب نمیده. این معناش این نیست یک میل غالبی از طریق همین در نفسش پدید اومده بر اثر اون همون میل غالب عبارت باشه از اراده، نه، یه چیزی در وجود انسان هست که این چیز انسان را هل میدهد به سمت اون کار یا انسان جلوش رو میگیره. پس این نشون میدهد که به وقتی انسان در این قوای باطنی خودش وجدان تحمل بکنه، اینها را در وجود خودش میاد.
اون یه چیز
ملائم
با نفس انسانه،
سپس
یه نیروی انسان داره میل پیدا
میکنه
اون
شیء
خارجی،
اون نیروی
داره. اون ملائمت اولیه رو از کجا نفس انسان درش میکنه؟ ملائمت هم یعنی همون میل، از کجا اون ملائمت با نفس من داره؟
نه، اون ملائمت ما قبلن، یعنی قبلن این در اثر فرقون حالا یا تجربیاتش یا در اثر چیزهایی که در باطن داره، این درک کرده که مثلا در هنگام گرسنگی این غذا ملایم با وجودشه، یا فرقون که روی فرقون تخت خواب نرم خوابیدن ملایم هست با وجودش. اینو قبلا حالا یا از طریق تجربه به دست آورده، از طریق حواس ظاهره به دست آورده، یا قبلا در اصل تجربه تحلیل عقلانی در حال کار منجهدش نداریم. سخن در اینه که هنگامی که این شی ملایم در کنارش قرار گرفت، اینجا یا در برابرش مثلا قرار گرفت یا در کنارش قرار گرفت، پس انسان بیدارم در وجود خودش یک کششی میداره. این کشش دیگه از خارج نیامده، بله خارج زمینه رو فراهم کرده، یعنی این غذای خوب و مطبوع و زمینه رو فراهم میکنه که این میل در انسان به فعلیت برسه. اما معناش این نیست که اون شیء خارجی این میل رو پدید آورده. میل رو به فعلیت رسونده، به فعلیت رسوندن غیر از پدید آورده. ایشون میخواد بگه نه، به معنی اینکه این غذا در کنار انسان آمد، همین غذا هست که میل را در انسان به وجود میاره. یه چیزی را، یعنی چیزی که به طبق توی و حرکت میده، یه چیزی در وجود انسان نیست به نام فرض کن میل، یا به نام فرض کن که چیزهای دیگری که احساس ملایمت میکنه، دوستی، رغبت و امثال اینا، نه این چیزها در انسان نیست. فقط این چیزیست که در انسان پدید میاره. اصلا قابل تصور نیست. یعنی پدید میاره یعنی چه؟ آیا زمینه‌ای در وجود انسان نبوده اصلا؟ اگر زمینه نبوده، خب هرگز این چیز را نمیتونه پدید بیاد. اگر زمینه هست، اون زمینه رو به فعلیت میاد، خب این مانعی نداره، خب ما قبول میکنیم. خب ما معتقدیم که همه قوا و اراده هایی که در انسان هست که همش و همیشه به فعل نیست، بالاخره اینها به صورت قوه موجود هست در انسان. خب زمینه ها و شرایطی لازم داره که اینها به فعلیت برسن. ما این مقدار میتونیم بپذیریم که اشیاء خارجی، احساسات ظاهری، اینها فقط زمینه را و شرایط را برای به فعلیت رسوندن میتونه فراهم بکنه. اما بگیم که چیزی در انسان نیست جز همین، نه جز همین اصلا معنا نداره. خب چجوری میشه بیان کرد و تصورش کرد که بدون اینکه یک زمینه در انسان باشه، این غذا میل را در انسان به وجود بیاره؟ میل به وجود نمیاره. چطور در هنگام شیری میل را به وجود نمیاره؟ پس این نشون میده باید یه چیزی در وجود انسان باشه، اونها به فعلیت باید برسه تا این کشش و این حالت در انسان پیدا بشه. به هر حال معتقدیم که احساس ظاهری میتونه به عنوان شرط و زمینه برای بعضی از افعال و انفعالات نفسانی پذیرفته، نه داینده و تولید کننده اونها، چه رسد به اینکه تولید کننده خود قوای نفس هم شمرده شود. و بهترین توجیهی که میتوان برای رفع غرابت اون کرد این است که وی خواسته است همه شعور نفسانی را به امر واحدی برگرداند. شاید مثلا برای که ما توجیه کرده باشیم بگیم نظرش این بوده، این چون دیده که خب قائل به تجرد نفس هست، قائل به تجرد ادراک و نفس هست، خب از اون طرف هم میبینه اگر نفس مجرد باشه و بسیط باشه، معنا تجرد اینه که بسیط بساطت داره، اگر نفس بسیط باشه به خاطر تجردی که داره، و با این قوای متناقض و متضاد دیگه تابش نداره. هم نیروی اراده در انسان هست، هم نیروی کراهت، هم نیروی محبت و علاقه هست، هم نیروی بغض و نفرت در انسان هست. خب چطور میشه نفس با بساطت و وحدتش تمام این قوا را بتونه در خودش بپذیره؟ برای که بتونه این را حل بکنه، به یک مشکل دیگه افتاد که مجبور شده که اونجور این چنین حرفا را بزنه که بگه نه، نفس انسان یک موجود مجردی است، این قوا را نداره، هیچ چیزی نداره، فقط درک میکنه همون قوای ادراک مدرکه است و این احساسات ظاهری است که این چیزها را در نفس پدید میاره. ولی خب معلومه نه اون توجیهش درست است و نه این اشکالی که میکنه و نتونست حل بکنه اون هم قابل قبوله. البته اصل مسئله قابل بررسی است، باید در جایش بررسی بشه که نفس با بساطتش چگونه میتونه این قوای مختلف را داشته باشه که اونها بر اساس مبانی فلسفی که داریم میگیم اینها همه از مراتب وجودی نفس هستن با تحلیل‌های فلسفی که داریم. خب بهترین توجیهی که میتوان برای رفع قرابت اون کرد این است که وی خواسته است همه شعور نفسانی را به امر واحدی برگرداند که متناسب با وحدت و بساطت نفس با اون همون احساس است، یعنی احساس نفسانی. ولی اختلاف واضح بین نیروهای روانی و افعال و انفعالات گوناگون نفسانی را به هیچ وجه نمیتوان انکار کرد. خب بعد هم اگر یه همچه مشکلی باشه که چطور میشه نفس با بساطتش این چنین چیزا داره، ولی خب با توجه داشت که اختلاف این قوا رو باید توی منکر بشید، نه امر وجدانی. به اشکال جمع بین بساطت نفس و بین تعدد قوا و شعون نفس را نمیتوان عذری برای چنین تکلفاتی قرار داد. عذر میشه برای ما پس ما معتقد بشیم به این که اصلا قبایی نیست. نه، یه امر وجدانیه، اونم یه مسئله ایست و یه مشکل فلسفی که باید حل بشه. خب این دلیل برای این میشه که ما چون یک مشکل فلسفی داریم پس ما به طور کلی حجه این قبا و این چیزا بشیم، بلکه حل اون را باید از راه شناخت مراتب نفس جستجو کرد. گاهی که فیلسوف عالی قدر اسلام مرحوم صدر المتعلمین شیرازی پیروزمندانه پیمودن در اینجا یادآور میشوید که انکار تجرد ادراک از سوی لاک و انکار تجربه باطنی و استقلال قوا و افعال نفسانی نسبت به احساسات ظاهری از سوی کلیات راه را برای انکار نفس مجرد بلکه انکار کلی ماورای طبیعت و پیدایش ماتریالیسم فلسفی هموار کرد. همون چیزی که صد از کلیات در فرانسه تعمق یافت که خلاصه لاک تجرد ادراک را منکر شد. خب طبعا برای دیگران راه باز شده که اصلا ممکنه این وجود مجرد بشه. و هم دیازم که قوای باطنی را منکر شده، همه را برمون به احساسات ظاهری. طبعا این باز راه هم برای تسکرایان و تجربگرایان و مادنگرایان باز شده که ما برای اینها چیزه نیست. و اون چیزهای دیگری هم که مثلا هم دیاز اضافه میکن اونها را به آسانی میکنن از کنار رد بشن و اونها را قبول نکنن، بگن خب این چیزهایی که ملموس است و محسوس است مقابل قبول برای ما. اما تجاوز ادراکی که شما بگید نه، این قابل قبول برای ما نیست، برای اینکه قابل ادراک و قابل احساس تجربی نیست. طبعا راه باز میشه برای اینکه تفکرات ایدئالیستی یا تفکرات ماده‌گرایی بیشتر به وجود بیاد. نظریه بارکلی، خب یکی از کسانی که اصالت را به حس میده بارکلیه، که بارکلی حتی آنی که از اصناف خودش اون حرفها را گرفته و چیزهایی که بیشتر قابل قبول براش بود اونها رو میگیره و بقیه چیزها رو رد میکنه، که نظریات بازده رو ما قبلا به مناسبتهایی مطرح کرده بودیم، حالا ایشون هم بیان میشه. برخلاف لاک قائل به انتزاع مفاهیم کلی از موارد جزئی از راه حذف جهات افتراق اونها بود، بازده معتقد شد که اون چه وجود دارد صورتهای جزئی که به واسطه شباهتی که با جزئیات دیگر دارن میتوانن علامت بر اونها واقع شوند. همون بحث کلیات، بحث کلی معروفی که ما قبلا داشتیم که بحث در این بود که آیا عقل ما یک ادراک میکنه کلی را به چه طور ادراک میکنه، آیا یک مفهوم جدیدی عقل ما ادراک میکنه یا نه هیچ درکی در اینجا برای عقل به نام مفهوم کلی وجود نداره، همین جزئیات هست که در ذهن آمده و اسمی برای مجموعه این جزئیات گذاشته شده و حالا نامش اونجا کلی. این که مفهوم جدیدی باشه که عقل از این جزئیات توانسته انتزاع بکنه، نه مفهوم جدیدی اینجا وجود نداره، که همون نظریه اسپیون و یا نومینالیست‌ها که قبلا مطرح کردیم در باره کلیات همون نظریه‌هایشون دوباره بلد شد. بنابراین الفاظ کلی مثل لفظ انسان اسمهایی هستند که برای مسمیات متعدد به کار می‌روند، برای زید و عمرو بن که مجموعه ایشون مثل مشترک لفظی که قبلا بیان کرده. و به این ترتیب مذهب قدیمی اصالت تفسیریه نومینالیسم بار دیگر به وسیله وی زنده شد. خب این یک قسمت از نظریه وی. معتقد بود که انتزاع چه به معنای جدا کردن جهت مشترک بین چند چیز از امتیازات و مشخصات فردی مانند امتداء مفهوم عام حرکت از حرکات مختلف باشد و چه به معنای به دست آوردن مفهوم جدیدی به وسیله مفاهیم قبلی باشد صحیح و یعنی هیچگاه مفهوم کلی به وجود نمی آید که مورد ادراک ذهنی قرار بگیرد، بلکه همواره و چه درد می شود یک امر مشخص جزئی که علامتی بین برای اشیاء متشابه قرار میگیرد. این همین توضیح از قبلی بوده. اصلا ما اینجا کار دیگری که ذهن انجام بده به نام انتزاع ما نداریم که بگیم مثلا 10 تا 20 تا از افراد را بگی از افراد انسانی را مثلا فرق و تصور بکنه، اونچه که مشترک بین اینها گناه ها بگیره، اونچه که ما به امتیاز رها بکنه به یک مفهوم جدیدی به نام مفهوم انسان که باید همون مفهوم حیوانی مناسبیت باشه بده، که یک مفهوم کلی قابل انتقام برکتیرین هست و بی نهایت هم میتونه افراد را ثابت بشه. خب اینجور درست میگه برای عقل بید حال عقل همینه که 10 تا مثلا فرقون بیا 1000 تا از این صورتها را در ذهنی یا صورتهای جزئی یا اینا رو در یه مجموعه قرار میده، نامش میذاره الف ب ج یا انسان. مثلا چطور شما اگر مجموعه اعداد رو در یه جا قرار بدید، نامش مجموعه الف ب بذارید، این همین نامگذاری در این مفاهیم کلی شد بخواد دیگه هر دیگه یک چیزی به نام انتظا یک کار نفسانی باشه کار عقلانی باشه نیست. پس مفاهیم کلیه که عقلیون میگن اینها جزء مدرکات عقلی نه مدرکات عقلی نیست و همون برمیگرده به همون ادراک جزئیات حسی که ایشون میگه. باعث نهی به این نتیجه میگذره که بسیاری از مسائل جنجالی فلسفه در اثر سوء استعمال کلمات و ترکیب اونها حاصل میشود و در واقع بسیاری از رایه‌های فلسفی نه صادق است نه صادق بلکه ترکیب معنا همون هر چیزی برای پوزیتیویست‌های معروف معتقد شده هم. این قضاوتی که بارکلی نسبت به بعضی از مسائل فلسفی کرد بعدا به وسیله پوزیتیویست‌ها به همه مسائل فلسفه اولا متافیزیک تعمیم داده شد چنان که قبلا اشاره کرد. خب حالا برای نمونه ایشون یک مورد را از هر بیشون بیان کنید. از جمله الفاظی که به نظر بارکلی از طرف فلاسفه مورد سوء استعمال واقع شده لفظ وجود است که نمایشگر درک شدن و درک کردن است. میگه وجود به معنای مفهوم وجود عبارت همون مفهوم درک شدن هم هر چیزی که در شدنی باشه یا درک کردنی باشه اینو میگه وجود. میگه مفهوم جدایی از درک نداره. وجود مفهومش عبارت از همینه به معنای اینجوری. خب بعد میگه ولی آنان یعنی فلاسفه چنین پنداشتن که مفهومی جدا از ادراک داره. مفهوم وجود غیر از مفهوم ادراکه و اون بعدها کردن و ایشون میخواد این بعدها همه بیحاصله نه وجود همون سرکونه درک کردن. از این رو بحث گستردهی در باره مطابق بودن وجود با درک کردن و درک شدن دارد و اون رو یکی از اصول فلسفه خود قرار میده که میدید اینا همه یکیه و مفهوم جدایی از هم ندارد. خب ایشون میخواد اون جمله را تعریف بیاره برای این جهت که تمام بحث‌های فلسفی می‌بینید برمی‌گرده به همین سوء استعمال کلمات. ایشون می‌خواد که وجود اگر واقعا درست استعمال بشه که همون معنای درک و درک کردن است این بحث‌هایی که فلاسفه دارن اینا این بحث‌ها همه بی‌حاصل باشه.
درک شدن
به صورت مصدر باشه. هر چیزی که حالا درک شدن نه حاصل مصدری
شده.
بله
درست
شده. مفهوم وجود همون مفهومی است که درک شدنی و درک کردنی همون مفهوم درک شدنی و درک کردنی همونه. خب از میکنم اینجا نمایشگر درک شدن و درک کردن هم خب منظور همینه. خب بلا حالت مصدری که این مصدری که معنا نمیده اینجا همون حاصل مصدر داره. میشه مصدر بگی بعدش حاصل مصدر استفاده بکنید اینش میشه. نمایشگر هم اینجا داره ببینید با توضیح نمایشگر درک شدن و درک کردن هم معناش همینه. یه چیزی که درک شدنی و درک کردنی باشه این نمایشگر اینه که این درک شدنه و درک نمایشگر درک شدن درک کردنه. پس باید یه چیزی درک شدنی و درک کردنی باشه تا این نمایش رو داشته باشه چون به تعبیر نمایشگر داره. ولی خب به توضیح یعنی با واژه دیگه بیان دیگه همینه. یعنی وجود همون مفهوم درک شدنی و درک کردنی داره. هر چیزی درک شدنی درک کردنی باشه وجوده، هر چیزی درک شدنی درک کردنی نباشه عدمه. این مفهومش با این مطابقه.
دارم
باید میخواد همین هم
این کار
بکنم.
خواهد بگه خود مصدر وجود خواهد
بگه درک کردن
معنی
اون
درک کردن
خواهد
شد. اگه ما درک شدنی
معنی اون درک شدنی البته این اصول بعدا خواهیم کرد که مفهوم وجود غیر مفهوم درکه و مفهوم ادراکه او غیر از اونه. ولی بالاخره شما میفهمید که مثلا مقصود اینه که خب ریو فرقش اما یعنی چجوری این توجیه میشه ازش. ببینید مقصود اینه که شما اگر بگید معنای مصدری در اینجا معنای مصدری به ظاهر مراد هست بدون اینکه اون جهت درش باشه خب این درک شدن و درک کردن یک حالت نه فعلی در اینجا مطرح هست.
فعلی نیست
مصدر که فعلی نیست غیر از فعله.
نه فعله
همون
کار نفسی.
پس کار نفس اگر باشه پس یه نوع ادراک خود درش حالت فعلی بازن کنی نه فعل خارجی رو نمیگه اما فعل نفسانی رو میگه. اگر مفهوم درک شدن و درک کردن باشه این مفهومی که یک مفهوم فعلی داره من دیگه اشراف دادی که اما حاصل مصدری میشه. معنای حاصل مصدری همینه جمع بین خود مصدر خود بیت مصدر و فعلی به اصلا فائل جمع بین اینا همون حاصل مصدر میشه. اون چی که پیدا میشه از ترکیب بین فعل و مصدر این معنای محاصل مصدری داره. منظور بوده همون حاصل مصدری باشه. ولی اگر بدون فعل شما در نظر بگیرید که معنا نپیدا نمی‌کنه. پس شما میخواد بگید باز فعلی در نفس هست. بسیار خوب من همین رو میخوام بگم. که بالاخره یک فعلی در اینجا انجام میشه با اون فعل عبادت همون درک شدن و درک کردن باشه.
خب مصطفی بگه همین وجوده، همین درک کردن، درک کردن یعنی وجود. چون اگر حاصل مستر باشه همون
بالاخره درک یه
مونیم، وجود همون چیزیه که مدرکه. با این هم ما هم همین حرف رو میزنیم.
خب بسیار خوده، حتما درشنانی باشه دیگه، پس همون به بنام دیگه من حاصلم
نه باشه دیگه نه باشه باطله غیر این رو مخاطب
گیره که بعد عرض خواهیم کرد. نه نظر
حضورش اینه
داره.
مثلا میگه این میز وجود دارد، یعنی وجود دارد یعنی من میتوانم اینو درک بکنم. وجود مساویس رو درک کردن
میدونم، پس وجود مساویس رو درک کردن، پس چیزی که درک شدنی باشه و درک کردنی باشه میشه وجود. حالا اشکالی که ما داریم اینه که مفهوم وجود غیر مفهوم درکه، درک کردنی بودن و درک شدنی این غیر مفهوم وجوده. ممکنه یه چیزی درک هم نشه یا ادراک هم نباشه و وجود هم داشته باشه. پس مفهوم وجود غیر از مفهوم درک کردنی یا درشنی یا درکن و درکن باشه. از روحم برای این روشن بشه گفتم شما اگر معنای فعلی را هم بهش بدید به آخر معنای فعلی باید داده بشه.
اینی که شما اشکالی که بر بارکی وارده
بولی میخوام، من اشکالی میخوام بگم، من اینی میخوام بگم. عرض میکنم که اینجا درک شدن و درک کردن به چه معنا؟ درک شدن و درک کردن به این معناست که بالاخره اون چرا که ذهن درک میکنه و درک میشه همین رو بگه وجوده دیگه. غیر از اینمونی که مدرک هست میشه وجود. پس یک چیز درک شدنی باید باشه، درک کردنی باید باشه. اون حاصل مقصد درش میخوام بگم اشراف شده. بله حالا حالا فرقی به اون به نظر من نمیدونه، حالا با دقت بشه. ولی الان بله همچنین مفهوم جوهر را به معنای امر واحدی که موضوع اعراض گوناگون باشد انکار میکنه. به این نتیجه میرسد که جوهر چیزی جز مجموعه از اعراض مختلف نیست. میگه این همه فلاسفه بحث از جوهر و اعراض دارن، جوهر یک مفهوم بی‌حاصلیه. چرا؟ برای اینکه جوهری ما نداریم. اون چه که هست مجموعه اعراض، همین سفیدی و سیاهی و شکل و این خصوصیات که ما در این میز میبینیم همه این میشه میز دیگه. یه چیزی به نام جوهر که حامل این اعراض باشه نداریم، که جوهر چیزی جز مجموعه از اعراض مختلفی به اعتقاد به وجود جوهر مادی را نتیجه قول به مفاهیم انتزاعی میدونه. اما بحثای انتزاعیه که میخوان از این اعراض یک مفهومی به نام مفهوم جوهر، جوهر مادی انتزاع بکنن که حامل این اعراضه. یه چیزی بیاد بازلی در مقابل دکارت و لاک که برای کیفیات اولیه مانند امتداد و حرکت وجود به واقعی قائل بودند، این سوال را مطرح کرد که اگر کیفیات ثانویه تنها در ظرف ادراک وجود دارند، به چه دلیل وجود کیفیات اولیه را در خارج از ادراک بپذیریم؟ پس حرف به اصطلاح بازلی، حرف دکارت و لاک که قبلا در مورد کیفیات اولیه و ثانویه مطرح شده بود، این زمینه شد برای حرف ایشون. اونا ها میگفتن که ما کیفیات دو بستاری کیفیات اولیه به ثانویه، کیفیات ثانویه کیفیاتی که در ظرف احساس و حواس موجود حاصل میشه و این حکایت از یک امر واقعی نیست. خب میگیم که کیفیات ثانویه شما اینجور قبول کردید، خب چی مانعی داره که ما کیفیات اولیه هم همینجور بگیم؟ این خاصیت ادراکی ما و حواس ظاهری ماست که شن رو امتداد رو درک میکنه. اگر یه جور دیگه بود، این حواس ما به یک سبک دیگه بود، یه جور دیگه ما درد می‌کردیم، شرق را به این شرق درد نمی‌کردیم یا امتداد را به این شرق ما درد نمی‌کردیم. پس نفی کیفیات اولیه هم خیلی آسان میشه. وقتی ما کیفیات ثانویه را گفتیم این یک امر ادراک واقعی نیست، واقعیت را نشون نمی‌دهد، در کیفیات اولیه هم می‌تونیم همین حرف را بزنیم که ایشون میشه. و خود وی معتقد شد که همه اونچه را ما درک می‌کنیم تنها در ذهن ما موجود است. وی می‌افزاید اگر جوهر مادی هم وجود می‌داشت، نمی‌توانست علت پیدایش تصورات ذهنی بشود. اشکال دیگه که به نظرش رسید و گویا باز از بحث‌های فلسفی گرفت اینه که خب یکی از استدلالایی که ایشون میاره برای اینکه جوهر مادی وجود نداره، جوهری به نام جوهر مادی در خارج نداریم، هر جهت همین اعراض هست، اینجوری بیان می‌کنه. میگه خب اگر جوهری در خارج نام جوهر مادی باشه، خب این جوهر مادی میخواد چی بشه؟ میخواد علت پیدایش تصورات در ذهن ما بشه. برای اگر این جوهر نباشه که نمیشود تصورات در ذهن ما پدید بیاد. اگر علت برای تصورات در ذهن ما باشه، خب ذهن ما یک امر مجرده غیر مادیه. نفس یک امر غیر مادیه، چون معتقده که نفس یک امر غیر مادیه. وقتی نفس یک امر غیر مادی باشه، چطور میشه که علت مادی شیء مادی علت بشه برای امر مجرد؟ رابطه صدقیت و مشابهت بین علت و معلول باید باشه. همین حرف فلاسفه را به اعتنا به وجهی میخواد بر علیه اونها بلان بکنه و وقت دیگه پس ما این جوهر مادی ما نداریم، جوهری به نام جوهر مادی وجود نداره. اگر جوهر مادی هم وجود میداشت نمیتوانست علت پیدایش تصور ذهنی بشود، چون شباهتی بین امور مادی که باید جوهر مادی باشه و امور روحی که یک امر مجرد هست وجود نداره. پس علت پیدایش تصورات و ادراکات اجازه بده سر پاراگراف برسیم از اول همین وسط بگیریم خیلی شما دقیق هستید در بحث اینا
میل باطنی.
بله، حالا میل باطنی هم گاهی بایستی توجه داریم. پس علت پیدایش تصورات و ادراکات که همون اشیای حقیقی هستن تنها اراده خدا. خب حالا چجوری خودش حل میکنه؟ خب همین اشکال به خودش هم میاد که چجوری این اعراض با درد میکنه، میگه خب این تصورات و ادراکات را خدا در ذهن ما به وجود آورده برای اینکه برگردونم به یک امر الهی. خلاصه این هم به این صورت بیان میکنه. ولی همچنین برای انکار جهان مادی به گمان خود دلایل یا قابل میکنم که مربوط به بحث فعلی ما نیست.
Allah'a emanet olun.